سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. خلف احمد الحبتور رئیس گروه تجارتی الحبتور در امارات متحده عربی میگوید که صبح دیروز با شماری از دختران مؤسسه افغان که به دبی رسیدند دیدار کردند. الحبتور در شبکه اجتماعی ایکس که قبلا تویتر نامیده میشد شام دیروز نوشته که این دختران شامل کسانی هستند که او به همکاری پوهنتون دبی برایشان بورس‌های تحصیلی را فراهم کرده. این تاجر امارات متحده عربی میگوید که به این دختران خوش آمدید گفته و ابراز امیدواری کرده که به زودی سایر دختران مؤسسه افغان را نیز در دبی ببینند. الحبتور روز چهارشنبه گفته بود که طالبان از سفر دختران افغان که برای تحصیل به امارات متحده عربی می رفتند جلوگیری کرده و در مورد این اقدام طالبان ابراز تأسف کرده بود. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. پس از آن که حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان مسدود کرد، خلف احمد الحبتور بورس‌های تحصیلی را برای حدود 100 دختر افغان فراهم کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 827 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. این وزارت در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از بین این افراد 815 تن داوطلبانه عودت کردند و شمار دیگر پس از رهایی از زندانهای پاکستان از آن کشور اخراج شدند. به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بیش از 2589 مهاجر افغان روز چهارشنبه از ایران برگشتند. این در حال است که روند مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و سایر کشورها از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان افزایش یافته. بر اساس گزارش ها در بیش از 2 سال اخیر 1,600,000 افغان به کشورهای همسایه مهاجر شدند. سازمان صحی جهان میگوید که به دلیل کاهش بودجه و کمک ها 875,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه حاد روبرو خواهند شد. این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس که قبلا به تویتر مشهور بود روز پنجشنبه گفت که جنگ های طولانی، خشکسالی و حوادث طبیعی باعث افزایش بحران بشری در افغانستان شده و خطر شیوع سوء تغذیه و سایر امراض بیشتر شده. در این حال سازمان صحی جهان در گزارشی که منتشر شد گفته که 33 شفاخانه در افغانستان به علت کمبود بودجه در حال بسته شدن هستند. محکمه ضد تروریسم پاکستان در اسلام آباد علی وزیر و ایمان مزاری دو فعال پیشتاز جنبش تحفظ پشتون را به زندان فرستاد. علی وزیر عضو اسمبلی ملی پاکستان و ایمان مزاری حقوقدان روز یکشنبه این هفته پس از آن توسط پلیس پاکستان دستگیر شدند که روز جمعه در یک گرد همایی بزرگ این جنبش سخنرانی کردند. آنها دیروز در محکمه حضور یافتند. پلیس از محکمه خواست که برای تحقیقات بیشتر فرصت بدهد، سپس محکمه به زندانی ساختن این دو تن فیصله کرد. رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه گزارش دادند که قیمت دواهای حیاتی در این کشور افزایش یافته. اداره تنظیم ادویه پاکستان گفته که حکومت پاکستان افزایش قیمت دواهای حیاتی به شمول دوای سرطان را تصویب کرده است. دواهای فشار بلند خون، تب، نفس‌تنگی و سایر امراض شامل فهرست دواهایی است که نرخ آن افزایش یافته است. اداره تنظیم ادویه پاکستان گفته که قیمت پیشکاری برتزامپ بیماری سرطان به 17,513 روپیه رسیده است. بسیاری از افغانهایی که به بیماری سرطان مبتلا هستند برای تداوی عمدتاً به پاکستان می روند. تیم ملی کرکت پاکستان دیروز با تفاوت اندک در برابر تیم ملی کرکت افغانستان برنده شد. این دومین بازی 50 اووره بین این دو تیم بود. تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن 301 دوش را برای پاکستان هدف تعیین کرد. تیم پاکستان با از دست دادن 9 بازیکن در آخرین اوور به این هدف رسید. در نخستین بازی این سلسله به میزبانی سریلانکا که روز سه‌شنبه دایر شد نیز پاکستان پیروز شده بود. قرار است که سومین بازی یک روزه بین افغانستان و پاکستان روز شنبه برگزار شود. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در حدود 30 ولایت افغانستان دیروز پایان یافت.
کمپاین به زنه خوب تطبیق شد. از ولایت افغانستان آموتو یک کدام مورد رپور نشده که نخواست کدام جنجال شده باشه.
به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بیشتر دهقین زیر فشار قرار دارند که کم زمین هستند. بازتاب مسائل افغانستان را در مطبوعات جهان هم مرور کرده ایم.
روزنامه واشنگتن اگزمنر در شماره اخیر خود به وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان پرداخته می نویسد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم مرگبار است، اما نه به دلایلی که ممکن است فکر کنید.
گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه هتلداران ننگرهار می گوید که صدها هتل در این ولایت مسدود شده. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
باقا درخواه مردم هم نیخوش شده اونیه. این دکتر اینی داروی اینی درمون و مردم مرز زیاد داره. مشکلات لفه خیلی زیاد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در حدود 30 ولایت افغانستان دیروز پایان یافت. این کمپاین به هدف واکسین بیش از 9 میلیون کودک زیر 5 سال روز دوشنبه آغاز شده بود. قرار است دور دیگر کمپاین واکسین پولیو در 6 ولایت باقی مانده افغانستان در هفته آینده راه اندازی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 28 ولایت افغانستان دیروز خاتمه یافت و در 6 ولایت دیگر بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و اورزگان به روز دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. کمالشاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در اداره یونیسف در افغانستان، به رادیو آزادی شام دیروز گفت:
تو درمو تمام 28 ولایت کمپاین با گونه خوبی به پایان رسید. در جریان این کمپاین هدف با اطفالی که عمرشان زیر 5 سال است تقریبا 9.4 میلیون اطفال بودند. کمپاین با گونه خوب تطبیق شد. از ولایت ها آموتو یک کدام مورد رپور نشده که نخواست کدام جنجال شده باشه یا تعداد زیاد اطفال در اجزایی از واکسین بازمانده باشد. در 6 ولایت کمپاین روی دوشنبه آغاز میشه و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
او در ادامه از والدین خواست که کودکان زیر 5 سالشان را در هر دور کمپاین واکسین کنند. افغانستان و همسایش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در جریان امسال میلادی 5 مورد مثبت پولیو در افغانستان و همه در ولایت ننگرهار در شرق این کشور در ولسوالی های بتیکوت، کوت، نازدیان، بیسوت و دوربابا ثبت شدند. به دنبال ثبت این واقعات یونیسف ابراز نگرانی کرده بود که احتمال دارد این بیماری به سایر مناطق سرایت کند. پولیو یک بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. اکثراً کودکان زیر 5 سال به پولیو مصاب میشوند. این ویروس نخا یا رشته مهم عصبی را که در میان ستون فقرات جای دارد هدف قرار میدهد و باعث فلج بدن میشود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اتحادیه هتلداران ولایت ننگرهار میگوید که صدها هتل و رستوران به دلیل نبود بازار، بلند بودن مالیات و سایر مشکلات مسدود شده و حدود 30,000 تن بیکار شدند. شماری از هتلداران در این ولایت از افزایش مالیات، تکس لوه‌ها، جواز از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان اتحادیه هتلداران ولایت ننگرهار میگویند که از 680 هتل و رستوران خرده بزرگ در مرکز و ولسوالی این ولایت حدود 250 بابان مسدود شده است. اما چا صافی رئیس این اتحادیه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این هتل‌ها و رستوران‌ها به دلیل بلند بودن مالیات تکس لوه‌ها و نبود بازار مسدود شده و برخی دیگر هم در حال سقوط است. آقای صافی می افزاید
22 ولسوالی داریم، در 22 ولسوالی او در ولایت کل 68 هتل میشه دیگه، دایی کم از کم 250 دانه هتلش بند شده. کاروبارای ما سقوط وارد دیگه، پر هیچی رشد نداریم دیگه. وقتی ما 100,000 روپا سودا میکردیم آج 20 هزار هم نمیتانیم کدن. 500 روپا یک متر لوهر از ما تکس میگیره، بوشاری و سپایش جدا میگیره، این تکس این بر مربوط شهروالی میشه دیگه. اینی کپایش مردم یک ذره اذیت میکنه.
او میگوید که در مورد مشکل مالیات با مسئولان حکومت طالبان صحبت کرده و برایشان اطمینان داده شده که مالیات را کاهش میدهند، اما گفت تا هنوز این وعده عملی نشده است. آقای صافی افزود که با مسدود شدن حدود 250 هتل و رستوران در ولایت ننگرهار و بندر ترخم حدود 30,000 نفر بیکار شده و حالا حدود 60,000 نفر دیگر باقی مانده که به گفته آقای صافی برخی از آنها نیز در حال ترک کردن وظایفشان هستند. در این حال شمار از هتلداران که هتل‌هایشان را مسدود کرده و یا هنوز هم با عاید اندکی به کاروبارشان ادامه میدهند میگویند کاروبار هتلداری رونق سابق را ندارد. صبغت الله هوتک یکی از هتلداران در درونتای ننگرهار به رادیو آزادی گفت
یک هتل ما در درونتا داشتم مسدود است دیگه، در کل کاروبار هتل بسیار خراب است، مشکلات زیاد است، کسی نمی مالیه اضافه تر شده است، پیسی لوحه، پیسی صفایی، جوازی کلشان اضافه تر از جمهوری شده.
سالار خان مالک هتل سالار در شهر جلال آباد ننگرهار نیز با اشاره با این مشکلات میگوید
مردم در شهر جلال آباد نمی پاید، سابق از کابل مردم بر چکر دعوای سرد بر جلال آباد می آمد، زیادی چکر می داد، حال مردم باز توان نان خوش کرد از دیگه، ما 100 کیلو گوش کر می کردیم و حال بر 5 کیلو 10 کیلو آمده، فعالیت داره چالان است، ما فعالی پر پوره کرده می
دیم. تلاش کردیم نظر مسئولان شهرواری ولایت ننگرهار را در پیوند به مشکلات هتلداران در این ولایت بگیریم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. این در حال است که در 2 سال گذشته و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت اقتصادی خانواده ها بدتر شده و بیکاری هم بیشتر شده است. هتلداران در ننگرهار میگویند فعالیت هتل هایشان بیشتر به سطح اقتصاد مردم و فعالیت مؤسسات در افغانستان بستگی دارد. حالا که بیشتر مؤسسات فعالیت هایشان را کاهش داده و یا هم متوقف کرده و مردم هم توان پرداخت مصارف هتل را ندارند، کاروباران ها نیز با سقوط روبرو شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بیشتر دهقانان زیر فشار قرار دارند که کم زمین هستند، اما آنهایی که نسبتاً زمین زیاد و آب کافی برای آبیاری دارند از این تصمیم خرسندند که به کشت بدیل رو آوردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بیش از 16 ماه پس از منع کشت کوکنار توسط طالبان در افغانستان، شماری از دهقانان در جنوب این کشور می خواهند که با آنها کود کیمیایی و تخم بذری کمک شود. نور محمد دهقان در ولایت قندهار که از کشت کوکنار دست کشیده، خرسند است که به کشت بدیل رو آورده.
پا یه جریب که تقریبا در تریاک سلور کیلو اخصاله،
از یک جریب زمین تقریبا 4 کیلو تریاک به دست می آوردیم، اما اکنون در هر هفته 10 کیلو یا 15 کیلو بادمجان رومی یا بامیه برداشت می کنیم.
یک دهقان دیگر به نام حبیب الله می گوید که بامیه و بادمجان رومی زر کرده و از حاصلات زمینش راضی است.
ما پروش کال تریاکم کرلی و دالس کال کی رومی
هم پارسال هم کوکنار کشت کرده بودیم و 10 سال می شود که رومی هم کشت می کنیم. تریاک در گذشته هم به ما مفاد نداشت و نسبت به آن بادمجان رومی بهتر است.
در این حال یکی از دهقانان می گوید که بهای کود کیمیایی افزایش یافته و دهقانان نیاز به کمک دارند.
کود کیمیایی در گذشته 4,000 بود و اکنون به 24,000 کلدار رسیده است. می خواهیم که قیمت آن را اندکی کاهش دهند، با ما کمک کنند. مردم فقیر و غریب متکی به همین کشت و زراعتند.
ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان طی فرمان در ماه اپریل سال 2022 کشت کوکنار را در افغانستان منع کرد. در آن سال در ولایت هلمند در 129,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما تصاویر گرفته شده از ساتلایت نشان می‌دهد که بعد از منع کشت کوکنار امسال تنها در 740 هکتار زمین کوکنار زرعه شده بود. در این حال دیوید مانسفیلد، یک کارشناس امور مبارزه با مواد مخدر، با روزنامه نشنل گفته است که با ممنوعیت بر کشت کوکنار در افغانستان، مهاجرت افغانها به اروپا بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. او میگوید که پس از منع کشت کوکنار، دهقانان به عاید دیگر به غیر از تریاک نیاز دارند و در صورتی که اشتغال دیگر وجود نداشته باشد، خانواده ها فرزندان خود را برای کار به بیرون از افغانستان میفرستند. مانسفیلد گفته است که از افغانهای زیاد شنیده که اعضای خانواده هایشان به جرمنی، فرانسه و بریتانیا رفتند و یا برخی از اعضای خانواده های آنها در ایران و ترکیه اند و میخواهند که به اروپا بروند. به گفته این کارشناس، میزان کشت کوکنار در افغانستان امسال 80% کاهش یافته.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
روزنامه واشنگتن اگزمنر در شماره اخیر خود به وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان پرداخته می‌نویسد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم مرگبار است، اما نه به دلایلی که ممکن است فکر کنید. نویسنده در آغاز این مطلب می‌نویسد: اولین چیزی که هنگام وارد شدن به کمپ آوارگان داخلی در کابل متوجه آن شد، بوی جوی‌های فاضلاب بود که از بین سرکای غبارآلود عبور می‌کرد و بوی آن با گرمای شدید تشدید می‌شد و طاقت فرسا بود. نویسنده می افزاید که نباید تعجب می کرد، زیرا هزاران تن در آن کمپ زندگی می کردند و تعداد باشندگان کمپ از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 افزایش یافته بود. در ادامه می خوانیم: به نظر می رسد که زمین خشک و بایر است، اما ساکت بود، بدون صداهای بم، تانک و کلاشینکوف، صداهایی که چند سال پیش در سراسر افغانستان تنین انداز بود. به جای آن از مهمان نوازی لبریز بود و صدای خنده های کودکان را شنید که با عجله بیرون آمدند تا به او سلام کنند و دست بدهند، زیرا بازدید کنندگان از کمپ آوارگان نادر بودند، چه رسد به آمریکایی هایی که با خود کمره داشته باشند. روزنامه واشنگتن اگزمنر می نویسد: کمبود مواد غذایی در افغانستان به بلندترین حد تاریخی آن رسیده. حدود نصفی از نفوس افغانستان با ناامنی غذا روبرو هستند و 9 میلیون تن هم در شرایط قحطی قرار دارند. به نوشته واشنگتن اگزمنر، اوضاع آنقدر بد شده که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد 1.6 میلیون کودک افغان کار میکنند، اما به عقیده نویسنده احتمال دارد که رقم واقعی بیشتر از این باشد، با آنکه دیگر روز و شب صداهای بم، تانک یا کلاشینکوف شنیده نمیشود و افغانستان امروز به ندرت در سرخط خبرها قرار دارد، اما در حال حاضر گرسنگی و فقر قاتلان واقعی مردم افغانستان هستند. روزنامه بلفاست تلگراف با مهاجرت افغان‌ها پرداخته و از قول یک نهاد خیریه می‌نویسد که حکومت بریتانیا در کمک با افغان‌های آسیب‌پذیر ناکام شده، زیرا آمار نشان می‌دهد که از آغاز امسال تا ماه جون صرف 107 افغانی که از طریق کانال مانش وارد این کشور شده‌اند اسکان داده، در حالی که ارقام وزارت داخلی بریتانیا نشان می‌دهد که از ماه جنوری تا جون سال جاری حداقل 1474 افغان با استفاده از قایق‌های کوچک و با قبول خطر وارد این کشور شدند. بلفاست تلگراف از قول کمیته بین‌المللی نجات IRC بریتانیا می نویسد که این رقم واقعیت تکان دهنده شکست حکومت بریتانیا را در ارائه محافظت از افغان‌های آسیب پذیر را نشان می دهد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، اردوی بریتانیا هزاران تن را از افغانستان به محلات امن در بریتانیا منتقل نمود و طرح‌هایی را برای کمک به سایر افغان‌هایی که تا هنوز به این کشور منتقل نشده اند راه اندازی کرده است.
حدود دو سال پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت قانون اساسی، سایر قوانین و نظام حقوقی در این کشور چگونه است؟ طالبان قانون اساسی جمهوری مخلوع افغانستان را لغو کردند و در آخرین اقدام لوی سارنوالی را بر ریاست پیگیری و نظارت از فرامین و عوامر تغییر نام دادند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که وظیفه و اهمیت سارنوالی در نظام حقوقی یک کشور چیست؟
Thank you.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و اعلام لغو قانون اساسی جمهوری مخلوع، سوالات زیاد در مورد نظام حقوقی و وضعیت سایر قوانین در افغانستان مطرح می شود. طالبان در ماه سرطان سال جاری بر اساس یک فرمان رهبر خود ملا هبت الله لوی سارنوالی افغانستان را بر ریاست پیگیری و نظارت از فرامین و احکام تغییر نام دادند و شماره از صلاحیت‌هایان به محاکم و ریاست استخبارات طالبان منتقل شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هدف این حرکت را نظارت بر عملکرد ادارات حکومت و اطمینان از تطبیق اوامر و دساتیر رهبری این گروه خوانده است. آیا وظیفه سارنوالی تنها نظارت بر اقدامات حکومت و اطمینان از تطبیق اوامر است؟ آگاهان امور حقوقی با این نظر موافق نیستند. آنها میگویند که با این اقدام طالبان مشکلات در زمینه تأمین عدالت در افغانستان افزایش خواهد یافت. پس وظیفه و اهمیت سارنوالی در نظام حقوقی یک کشور چیست؟ از میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانهای افغان در اروپا میشنویم.
در یک سیستم حقوقی و قضایی که بر اساس قانون اساسی و تفکیک قوای ثلاثه دولت ایجاد شده باشد، سیستم سارنوالی از اهمیت استثنایی برخوردار است. بر از اینکه سارنوال موظف است که از منافع عامه پاسداری نماید و در سیستم ارگانهای حراست حقوق وظیفه تحقیق جرم به عهده دارد، یعنی اثبات جرم به عهده سارنوال می باشه که بعد از اثبات جرم به محکمه او را محول می سازه.
اما طالبان می گویند که برخی از صلاحیت های سارنوالی ها را به محاکم و ریاست استخبارات خود منتقل کردند. آیا در یک نظام حقوقی استخبارات و قضا می تواند به جای سارنوالی عمل کند؟ میر عبدالواحد سادات کارشناس امور حقوقی این پرسش را پاسخ می دهد.
جایگاه ارگانهای حراست حقوق به شکل دقیق تعریف شده است. جایگاه قضا مشخص است که محاکم چه وظایف دارند و معلوم دار است که استخبارات و پلیس وظیفه کشف جرم به عهده دارند و به هیچ وجه نمی توانند جای سارنوالی را که وظیفه تحقیق جرم به عهده داره جای از او را بگیرند.
از دکتر صلاح الدین سعیدی، حقوقدانی که در سوریه و جامعه ازهر در مصر علوم دینی و شرعی را فرا گرفته، نیز می شنویم.
به نام شریع الله کدام کتاب مدون واحد وجود نداره، در نتیجه ما در حالت لا قانونی قرار داریم. اعلام اتهام بر کسی که مشکوک هست کار سارنوالی است و سارنوالی وظایف متعددی داره، از یکی از اون دارد بر تطبیق قانون است. اینکه از تمام وظایف سارنوالی به یک وظیفهش توجه میشه که نظارت است و اول سپردن به استخبارات و اصل سلام های مراجع دیگر، عمل است غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی و در نتیجه به صورت مطلق عدالت در همچون نظام تیرانی تدیدن نمیتانه و
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، قانون اساسی که در سال 1382 شمسی توشیح شده بود نیز لغو شد. اکنون که لوی سارنوالی افغانستان که یکی از ارگانهای مهم در بخش حقوقی بود نیز لغو شده، وضعیت نظام حقوقی و در مجموع سایر قوانین در افغانستان چگونه است؟ میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانهای افغان در اروپا در این مورد میگوید:
در این حدود 2 سال اخیر که طالبان در افغانستان تسلط یافتند، سرنوشت قانون اساسی و قوانین نافذ در حالت بلا تکلیفی قرار دارد. به همین خاطر افغانستان با بحران بزرگی حقوقی مواجه است و متاسفانه سیستم حقوقی و قضایی افغانستان با بحران مواجه است و چنانچه ما و شما شنیدیم که حتی سیستم سارنوالی را کاملا لغو کردند.
سوال دیگر این است که با لغو سارنواله سرنوشت کارمندان مسلکی و اداری آن چی می شود و به چه تعداد افراد در این اداره کار می کردند؟ عابد اندرابی عضو انجمن سارنوالان افغانستان در تبعید می گوید که تعداد آنها به هزاران تن می رسد.
با تصمیم اخیر امارت اسلامی مبنی بر لغو نهاد اداره لوی سارنوالی، مجموع تشکیلات بخش نظام ملکی اداره لوی سارنوالی ملغا شده و همه بیکارشتن. مجموع تشکیلات بالای 4 تا 4.5 هزار نفر می شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به شماره از رسانه‌های داخلی گفته که اداره تازه ایجاد شده ریاست پیگیری و نظارت از فرامین و احکام از کارمندان سابق لوی سارنوالی استفاده خواهد کرد، اما شماره از سارنوالانی که وظایفشان را از دست دادند و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامشان خودداری کردند به رادیو آزادی گفتند که این کار تا هنوز عملی نشده است. شورای عدالتخواهان افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته تعداد زیادی از قضات، وکلای مدافع و سارنوالها توسط طالبان از کار اخراج شدند. جمعه خان عمرخیل مسئول این شورا به رادیو آزادی گفته که اکثریت این افراد به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. زندگی این افراد در کشورهای همسایه چگونه میگذرد؟ از عابد اندرابی عضو انجمن سارنوالان افغانستان در تبعید میشنویم.
در مجموع وضعیت منصوبین نهادهای عدلی و قضایی کشور که مشمول قاضی سارنوال با وکیل مدافع میشه در کشورهای همسایه که ایران و پاکستان و تاجیکستان است با شرایط بدی از زندگی روبرو هستند، سال در یک وضعیت بدی معیشتی به سر میبرند.
وضعیت قضات، وکلای مدافع و سارنوالانی که تا هنوز در افغانستان باقی ماندن نیز بهتر از دیگران نیست. یک سارنوال زن که هنوز هم در افغانستان زندگی می کند و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
مثل یک زندانی واری به بسیار ندرت که ضرورت ما برایم که دکتر رفتن از پیش شود ما از خانه براییم. یک روز در اینجا هستم، 2 روز در یک جای دیگه، 3 روز در یک جای دیگه. سقوط دوره جمهوریت در واقع یک سقوط عمیق زندگی در کل بر همه و بر ما همچنان بود. یعنی ما از 100 به 0 آمدیم، در بدترین شرایط زندگی قرار دارم، بدترین شرایط اقتصادی را تجربه میکنم.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در ماه جنوری سال جاری اعلام کردند که وکلای مدافع قضات، سارنوالها و سایر افرادی که با سیستم حقوقی و قضایی افغانستان کار کردند در معرض خطر جدی قرار دارند و برخورد مقامات طالبان بیشتر با وکلای مدافع قضات و سارنوالان زن در افغانستان تبعیض آمیز بوده است. به گفته این کارشناسان ملل متحد تا هنوز 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند با هزاران سارنوال و وکلای مدافع کارهایشان را از دست دادند. بر اساس ارقام انجمن سارنوالان افغانستان در تبعید در 2 سال گذشته 26 سارنوال در افغانستان کشته شدند و شماری از آنها نیز توسط طالبان دستگیر شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک مریض داشتیم، او را بردیم به شفاخانه ملالای زیجنتون، بسیار شفاخانه با اعتبار. اونجا که رفتیم تمام مریض ما نه اونموجا هر چقدر که کسایی کمی تک ولادت داشتن رفت کلشان از یک سر خط عملیات داشت، عملیات میشه، عملیات میشه، عملیات میشه. حتی یک زن دموج فوت کرد، گرده شکرد که تخیشی و گرده شکرشی کرده بود تفلکم فوت کرد. ما از وزی صاحب سیعت آمی امارت اسلامی و از امی مولی صاحب حیبت الله آخونزاده احترامانه خواهش کنم کمی مکتبا را چالان کنه، مکتب طبقه اوناس فانتینا را آزاد بسازد. در غیر از او دمی 4-5 سال شاید کمی تمام زنهایی که فرزند به خاطر می ولادت میرن کلش زخمی شوه و از بین بره.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. تا این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد.
دولت اول خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده او نیه. نی دکتر، نی داروی، نی درمون و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد.
محمد هستم از دایکندی. کمک‌هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
پیام شما